طرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام توسط دکتر محمد علی مجد فقیهی. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا الله من أنصاره وأشيائه بپیشگاه همایونش صلوات. دیشب در بحث‌های مقدماتی در زمینه رساله حقوق امام سجاد علیه السلام به اینجا رسیدیم که انسان چهار رابطه در پیش روی خودش داره. یکی رابطه با خدا، دو رابطه با خیشتن و سه رابطه با انسانها و هم نوع خودش و چهارم رابطه با جهان هستی. عرض کردیم که شخصیت انسان در این رابطه ها ساخته میشه. امشب یه مقدار این چهار رابطه رو میخوایم بیشتر در موردش صحبت کنیم. در این چهار رابطه انواع نگرش ها وجود داره. مثلا در رابطه با خدا یکی معتقد خدا هست یکی نیست. در مورد جهان هستی یکی میگه این جهان مادیه و جهان غیر مادی نیست، جهان غیب نداریم، ماورای طبیعت نداریم، متافیزیک نداریم یا داریم. در مورد انسان انواع و اقسام نگرش ها هست. یکی انسان رو موجود درنده میبینه، یکی انسان رو موجود ماشین حیوانی میبینه. هر کسی یک نظری راجع به انسان داره. بریم در مورد جامعه که انسانهای دیگه هستن، به اونا ارتباط میخوام برقرار کنیم. انواع تئوری‌ها و نظریه‌ها راجع به جامعه و اجتماع و اصالت فرد و اصالت اجتماع، انواع بحث‌ها و نظریات در این چهار رابطه وجود داره. این موضوع. خود انسان ها از جهت رفتاری تو این چهار رابطه انواع رفتارها رو دارن. در این رابطه های چهارگانه یا خوشبین هستن یا بدبینن. نسبت به خدا حسن ظن داره یا سوء ظن داره. نسبت به انسان هایی که باهاشون ارتباط داره در اون رابطه با انسان ها همه رو خوشبینانه میبینه یا بدبینانه میبینه. نسبت به جهان هستی پیش چشمش داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. جهان هستی رو کبود میبینه یا آبی میبینه. انواع رفتارها رو داره نسبت به این روابط چهارگانه. در این رابطه ها محبت ها پدید میاد، دشمنی هم تو این رابطه ها پدید میاد. رابطه با خدا محبت آمیز یا عداوت آمیز. رابطه با انسان ها محبتی هست یا عداوتی. عادلانه هست یا ظالمانه. همه در واقع این چهار رابطه گویا بستر زایش مجموعه ای از این نگرش ها و از این رفتار ها و از این احساسات. که اگه ما بتونیم این نگاه ها رو، این رفتار ها رو درست مدیریت بکنیم، اون موقع انسان شایسته ای میشیم. شناختمون نسبت به این چهار عرصه و رفتارمون نسبت به این چهار عرصه تنظیم بکنیم، انسان رشد یافته و متعادل و رو به تکاملی میشیم. این مطلبی است که در این رساله حقوق میخوام در موردش بپردازیم و رساله حقوق رو تو این چهار بخش میخوایم صحبت کنیم: ارتباط با خدا، جهان، انسان و خیشتن. خب این چهار رابطه رو بد نیست که خود این چهار رابطه رو به تنهایی نگاهی بکنیم، ببینیم این چهار رابطه خودش با هم چه رابطه ای داره. ما دو نوع رابطه از دیدگاه فلسفی داریم. یک رابطه، رابطه وجودی هست. رابطه وجودی قابل انفکاک و جدایی نیست، مثل رابطه‌ای که پسر با پدر خودش داره. رابطه پسر با پدر غیر رابطه همسر شوهر با همسر خودش هست. رابطه زن و شوهر رابطه وجودی نیست، رابطه قراردادیه. یعنی قرار میگذارن با همدیگه ازدواج کنن، همسر بشن و میشن، بعدم میتونن این رابطه رو به هم بزنن، فسخش کنن. این رابطه رابطه قراردادیه. اما رابطه پسر و پدر رابطه قراردادی نیست. هیچگاه نمیتونه پسری بگه تو پدر من نیستی، یا پدر بگه تو پسر من نیستی. تا ابد این پسر اوست و این هم پدر اوست. این یه رابطه وجودی. رابطه انسان با خداوند تبارک و تعالی رابطه قراردادی نیست، رابطه وجودیه. یعنی تمام ما انسان ها و تمام ما موجودات، وجودمون وابسته به خداونده. فقیر خدا هست. نمیتونیم بگیم ما این رابطه رو قطعش بکنیم. اگه قطع کنیم معدوم میشیم، نیست میشیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. شما همه فقیر به سوی خدا هستید، یعنی وابسته به خدا هستید. به تعبیر فلاسفه در حکمت متعالی، انسان ممکن الوجود به امکان فقری است. یعنی چی؟ یعنی انسان حقیقت وجودیش فقر الالله، نیاز و وابستگی به سوی خداست. تمام لحظاتش، وجودش، پیدایشش، بقایش، موندنش، کمالاتش، همه و همه و همه بستگی به خدا داره. اگه قطع بشه میشه معدوم. تعبیری دارن که در مورد ممکن الوجود، که همه عالم ممکن الوجوده، گفتن نسبت به ذات خودش هیچه، نسبت به خدا وجود پیدا میکنه، خداست بهش وجود میده. اما خدا وابسته به عالم نیست. والله غنی عن العالمین. عالم باشه یا نباشه، خدا نه کم میشه نه زیاد میشه، نه تنهایی بیرون میاد نه اینکه مشغولیات برای خودش داره. خدا هیچ گونه وابستگی به عالم نداره، غنی و نر عالمی. پس رابطه ما با خدا رابطه وجودیست نه قرار دادی، یعنی ما وابسته خدا هستیم. اما رابطه ما با سایر انسانها و با جهان هستی رابطه قرار دادیه. میتونیم ما با انسان ارتباط برقرار کنیم؟ میتونیم؟ حالا کار نداریم که این رابطه ارزشه یا نه، بحث ارزش نیست، بحث حقیقت و ماهیت این رابطه است. با انسان ها میتونیم رابطه داشته باشیم، میتونیم نداشته باشیم، قطع کنیم رابطه رو. خب این یک نکته در مورد این چهار رابطه. نکته دوم این است که غیر از رابطه با خدا تمام رابطه ها روزی قطع میشه، قیچی میشه. با جهان ارتباط انسان قطع میشه. حتی خدا میتونه ارتباط انسان با خود انسان هم قطع بکنه. یحول بین المرء و قلبه. خدا بین فرد و قلبش حائل بشه. شما اصلا خودتو نشناسید. آقا شما کی هستی؟ نه. خیلی که دچار فراموشی میشن، خودشون هم یادشون میره. انسان خودش هم یادش میره. بپرسی خیلی از اسمت چیه؟ نمیدونم. کی هستی؟ نمیدونم. حالا از دیدگاه دینی هم یه نوع فراموشی عمیق‌تر هم داریم. نسو الله و انساهم انفسهم. همین بحث الیناسیون یا از خود بیگانگی هم که امروز مطرح میکنن، خیلی قرنهاست انسان از هویت خودش هم بیگانه میشه، انسان یادش میره کیه تو این عالم. پس انسان رابطه با خودش ممکنه قطع بشه، رابطه با جهان هستی قطع میشه، موقع مرگ انسان با این عالم رابطش قطع میشه، رابطه با انسان هم قطع میشه. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، وقتی آفریدیم تنها بودید، حالا هم تنها پیش ما میایید، به نزد پروردگار میایید. اما رابطه با خدا قیچی نمیتونه بشه، این رابطه وجود داره. بد بشیم خوب باشیم بنده شیم مخلوقشیم، جهنم بره بهش بره، بازم وابسته به خداست. پس رابطه با خدا غیر قابل این هست که این رابطه جدا بشه، اما رابطه های سگانه قطعا روزی انسان از این روابط جدا میشه. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله در موعظه به ابازر دارن که اهل ما شئ تکن مفارقو، به هر چی میخوای دل ببند روزی ازش جدا میشی. بنای انسان مفارقت و جدا شدن از تمام این وابستگی هایی است که در سه تا رابطه وجود داره الا رابطه با خدا. اینم مطلب بعدی راجع به این چهار رابطه. مطلب دیگر این هستش که در این چهار رابطه اصلی ترین رابطه رابطه با خداست. ببینید دنیای امروز میگه رابطه با خدا یعنی چی؟ مثلا خدا رو شما اثبات کن تا ما رابطه با خدا رو در موردش صحبت کنیم. اینا خیالات. رابطه با اون رابطه که وجود داره رابطه با انسان هاست. ما با همین کار داریم. یه مش آدم ریخته تو جنگل دنیا، ما قدرتمندان مدیران جامعه بشری این رابطه ها رو باید یه جوری تنظیم کنیم که با هم استکاک پیدا نکنن، درگیر نشن، حقوق بشر درست میکنیم. این حقوق بشر ریشه توحیدی و انسانی نداره، یه ریشه ضروری داره، یعنی ضرورت اجتماع بشری اقتضا میکنه که ما به آدما بگیم آقا جون حقوقی دارید شما تو اینجا، شما آزادی اما نباید مزاحم دیگران بشی، یه حقوقی درست میکنه. لذا اونی که برای اینا مطرحه تو این چهار رابطه فقط رابطه انسان با انسانهای دیگر هست، اینو براش اهمیت قائله. رابطه با جهان هستی رم جهان رو فقط مادی میبینن، به جهان غیب اعتقاد ندارن. رابطه شون با جهان مادی هم رابطه ابزارگونه است. یعنی چی؟ یعنی میگن ما تو این جهان مادی مطالعه میکنیم بتونیم از این جهان مادی بیشتر بهره برداری کنیم، ماده رو اکتشاف بکنیم تا بیشتر بتونیم در رفاه خودمون و خدمت به خودمون بگیریم. همین. توی ارتباطشون با جهان دنبال چیز دیگه نمیگردن، دنبال سلطه بر جهان هستن. تو این رابطه مطالعات برای سلطه است، مطالعات برای این است که جهان رو در خدمت خودشون بگیرن. اما مطالعه در مورد جهان در این زمینه نیست که آیات خدا رو در این جهان ببینن. اگه میره در مورد زنبور عسل مطالعه میکنه، نمیخواد در زندگی زنبور عسل، زندگی موشه، زندگی حشرات، زندگی گیاهان به خدا برسه، حقایق ماوراء رو در اینجا ببینه، توحید رو اکتشاف کنه. نه، میخواد از مطالعه اینها برای بهتر زندگی کردن خودش در این دنیا استفاده کن. و اما در مورد ارتباط با خود انسان میگه کاری به این حرفا نداریم، گناه چیه، اطاعت چیه، این که گناه دل و سیام، این حرفا چیه، انسان آزاده هر جوری در احوالات شخصیش آزاده، بحثی در حقوق دارن تحت عنوان احوالات شخصیه. در احوالات شخصیه میگن دیگران نباید مداخله کنن. بله قبول، کسی حق نداره تو زندگی کسی دخالت کنه، اما اینو جوری توسعه دادن که انسان میتونه نسبت به خودش هر جوری میخواد تصمیم بگیره بکنه. میخوای خودتن بکشی بکشت، به اینجا رسیده خودکشی کنی خب بکن، هر جوری بخوای باشی باشی، گناه باش، گناه مزاحم دیگران نشه اشکال نداره، هم جنس بازی اشکال داره، نه آقا اجتماع رو به هم نزنه مشکلی نداره، خود ارضایی اشکال نه خیر آقا کاری به جامعه نداره، شما آزادی هر کار میخواد بکن. از دید ما انسانی که تو اجتماع رعایت حقوق اجتماعی رو میکنه ارزشمنده، میخواد تو خونه مشروب بخوره یا نکنه، میخواد تو خونه گناه بکنه نکنه، نسبت به خودش هر جوری میخواد باشه باشه، ما به اون نمره نمیدیم. خدا هم که دیگه اصلا کناره اینجا. پس امروزه تو این چهار رابطه بها رو فقط به چی میدن؟ به رابطه انسان‌ها با یکدیگر. اونم بها رو ارزشی نمیدن. به عنوانی که ما مجبوریم تو اجتماع زندگی کنیم، علل قاعده باید یه نظمی تو اجتماع باشه. همین. سه تا رابطه دیگه اصلا مورد توجه نیست. اسلام این گونه نیست. خب قبل از که به اسلام بریم، بذارید غیر از جهان امروز و جامعه حقوق بشر امروز یه سری مکتب‌ها رو هم بگیم. تو مکاتب و ادیانی که وجود داره از این چهار رابطه هم بعضیا این ور افتادن، میگن فقط رابطه با خدا رو کار داریم، کاری به رابطه های دیگه نداریم. ولی اسلام دیدیه که میگه ما با چهار رابطه کار داریم و اصلی ترین رابطه رابطه با خداست و اون سه رابطه مقدمه رابطه با خدا. شما رابطه با انسانها رو اصل گرفتید، ما رابطه با خدا رو اصل میگیریم، چون همه از خداییم و به سوی خدا میرویم. رابطه های دیگه روزی قطع میشه، رابطه های دیگه رابطه های آزمایشی هست، رابطه هاییست که خدا قرار داده تو این رابطه ها شخصیتمون رو جوری بسازیم که در ارتباط با خدا بتونیم بهتر ارتباط برقرار کنیم. لذا از دیدگاه اسلامی این سه تا رابطه، رابطه با خیشتن، رابطه با انسانها، رابطه با جهان، مقدمات ضروری رابطه با خداست. رابطه با خدا بدون رابطه درست با این سه تا امکان پذیر نیست. اگه کسی رابطه با خودشو درست نکنه، رابطه با انسانها رو درست نکنه، رابطه با خدا درست نمیشه. اما در خیلی مکتبهای عرفانی به اون سه رابطه بی‌اعتنا هستن، در خیلی ادیان بی‌اعتنا هستن، اما در اسلام حقوق الناس با حقوق الله در هم تنیده. اگر کسی رعایت حق الناس نکنه، رعایت حق نفس خودشو نکنه، رعایت حق خدا هم نمیکنه. لذا اصلی ترین رابطه، نهایی ترین رابطه، رابطه با خداست، اما سه تا رابطه دیگر مقدمه ضروری این رابطه هستن. لذا دیدید اینو بارها شاید من عرض کردم تو بحثای نهج البلاغه، اینا که میخوام برم مکه حج انجام بدن، خب حج یه دون رابطه با خداست، میره حلالیت میطلبن. چرا؟ چون اگه دین کسی گردنشون باشه، حق کسی رو ضایع کرده باشن، نمیتونن با خدا ارتباط برقرار کنن، خدا اونا رو نمیپذیره. پس اون سه تا رابطه از دیدگاه اسلامی رابطه‌های ارزشی هست، نه اینی که ضرورت اجتماعی اقتضا کرده، نه ارزشه. شما با چه در جامعه انسانی موظفیم به عدالت و محبت و رعایت حقوق انسانها، که اگه این کارو نکنیم در بارگاه خدا راه نداریم. چقدر زیباست و چقدر قشنگ و عمیق اسلام به این روابط نگاه کرده. خب این هم نکته در واقع در مورد این چهار رابطه بود که عرض کردیم خدمت شما. مطلب دیگری رو که اینجا لازم میدونم در مقدمه ذکر کنم این موضوعه. خب ما در پی این هستیم که وظائفمون رو تو این چهار رابطه بدونیم. ما با خدا و خویشتن و جهان چه وظائفی داریم؟ و عرضم کردیم در نوع رابطمون با اینها شخصیتمون ساخته میشه. اینا از ذهن فراموش نکنیم. شخصیت ما در تنظیم این روابط چهارگانه رقم میخوره. اگر خوب تنظیم کردیم شخصیت میره بالا، بعد تنظیم کردیم شخصیت میاد پایین. شما نگاه کنید در مورد، من یه مثال قرآنی بزنم، یه مثال خیلی مصداقی. مردی که نسبت به زنش بی‌اعتنایی میکنه جزو کدوم رابطه هست؟ رابطه انسان با انسان دیگری. نسبت به همسرش بی‌اعتنایی میکنه. قرآن چی میگه؟ ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضا. اگه زنی احتمال بده شوهرش ناشز شده، اینا میگن زن ناشزه، مرد ناشزم داریم تو قرآن، بعدا انشاءالله راجعش صحبت میکنیم در همین مباحث حقوق امام سجاد. یا بی‌اعتنایی به همسرش، قرآن چی میگه؟ بلا فاصله این مرد رو مارک انحطاط شخصیت میزنه بهش. احذرت الانفس و شح. ای انسان، ای کسی که نسبت به همسرت چنین هستی، نفس تنزل کرده به مرحله شح، یعنی بخل، یعنی قدرت ابراز محبت نداری، اینقدر شخصیتت پایین اومده. فوری او رو از این زاویه اینگونه بهش نگاه میکنه. لذا تو این رابطه ها شخصیت رقم میخوره. اینه هیچ فراموش نکنیم تا آخر مباحث، این در ذهن باشه. مطلبی که اینجا گفتم به عنوان مقدمه میخوام عرض کنم این هست. امروز تو جوامع روشن فکری یه بحثی رو مطرح کردن به نام حق و تکلیف، چون رساله امام صادق رساله حقوق هست، یه بحثی مونه حق و تکلیف شده. حق چیه؟ تکلیف چیه؟ اومدن تقسیم بندی کردن، گفتن انسان مدرن داریم و انسان سنتی. ما ها آدم های سنتی هستیم، علالقاده متحجریم، علالقاده عقب افتادیم. آدم های امروز، انسان های مدرن، فکرشون با ما فرق داره، تیپ لباسشون، موشون، نه خیلی با ما تفاوت زیادی دارن. خب انسان مدرن انسان حقگرا و محق هست. یعنی چی؟ حقگرا هم نگیم، بلکه محقه. یعنی میگه آقا جون من حق دارم و حقمو میطلبم، حقمو به هم بدید. من آزادی میخوام، من اینو میخوام، من اینو میخوام. یعنی میگه انسان تو جامعه، تو خدا رو که کنار گذاشتن، رابطه با خویشتن هم کنار گذاشتن، تو رابطه اجتماعی، میگن تو رابطه اجتماعی شما باید چی باشید؟ طلبکار باشید. بگید آقا من حق، حقمو به من بدید. همش اعتراض و اینکه حق بخواید، حق خودتون بخواید. حالا این حق چی چی هست؟ دیگه بحث ارزشی ندارن دیگه. هر چی حق دیگه ما خودمون تشخیص میدیم. انسان سنتی میگن انسان تکلیفگرا هست. یعنی چی؟ یعنی همش میگه وظیفه ما چیست؟ دستور چی هست؟ چی رو باید انجام بدیم؟ این انسان تکلیف گراست. طلبکار نیست. انسانیست که خودشو مسئول میبینه، موظف میبینه. بعد اون بدن گفتم دینم همینه. دین اسلام هم میگه این کار رو بکن، این کار رو نکن. امر میگه، نه میکنه. دین اسلام دین تکلیف گراست. ادیان تکلیف گراستن. همه مکلف هم. این کار رو بکن، این کار رو نکن. اما انسان مدرن امروز انسان چیه؟ حق مداره. این حرف اینا یه مغالطه است. یه مغالطه است. اولا دین همش تکلیف نیست. دین بسیاری از آیات قرآن معرفت و علمه. تعقل تعقله. چقدر آیه تو قرآن دستور به اندیشه داده، تعقل کنید، تدبر کنید، شناخت پیدا کنید، علم پیدا کنید. یک، بسیاری از آیات حق محوره، میگه که حق تواصو بالحق و تواصو بالصبر. مؤمنی کسانی هستی که به حق توصیه میکنه دیگران. بحث حق و باطل تو نهج البلاغه بحث گسترده‌ایه. فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد از حق جز گمراهی نیست. حضرت علی به فرزندی فیفواد خود القمرات للحق، برو تو دریای شدائد تا حق رو پیدا کنی. پس اصلا این دین هم دین حقیقتیابیه، هم دین حقگراییه. یعنی هم حقایق هستی رو میخواد بفهمه و یعنی بفهمونه و بشناسونه، هم حق رو میخواد به ما بیان بکنه. بعد میره تو بعد تکلیف، تکلیفایی هم که داره به چی تکلیف کرده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عدالت و احسان. یک نوع تکلیف احمقانه، باید و نباید، آمرانه مستبدانه. خود شما همه ملزم به عدالتی، شما کدومتون میگید ظلم خوبه؟ همه میگه عدالتگراست. خب تکلیف دین تکلیف چیه؟ عدالتگرایانه است. تکلیف محبته. تکلیف کسی است که اون تکلیف کننده نیازی به من و شما نداره. من عمل صالحا، میگه اگه کار خوب انجام بدید، وظیفتو انجام بدید، فل انفسهم یا مهدون، برا خودت سفره میگسترانی. ما که چیزی نمیرسه، گلی سر خودت داری میگذاری. این چه حرفی این مطالب مطرح شده؟ حق و تکلیف و تکلیف و حق و اسلام دین تکلیف گراست، امروز مردم حق گراست. این حرفای نشون چطور؟ خود شما در مورد پزشک میاد به پزشک میگی من حقمو میخوام، میگه آقای پزشک تکلیف من چیه در اصول سلامت و بهداشت؟ شما به پزشک که میرسی امر و نهی قبول داری، به جامعه که میرسی امر و نهی و قوانین رو قبول داری، پای خدا که میاد میگه ما حق گرا هستیم، تکلیف گرا نیستیم. تکلیف خدا غیر از حق، مگر در عرصه دین حق و تکلیف جدا از هم نیستن؟ یکیه. تکالیف تعبیرات امر و نهی از حق، اون حقوقی که به گردن ماست ازش تعبیر تکلیف میکنن. مثل این میمونه، یه موقع پزشک به شما میگه فلان چیز برای شما ضرر دارد، درست؟ یه موقع میگه فلان چیز رو نخور، عبارت رو فرق میکنه. یه چیزه نخور نهیه، ضرر دارد بیان یک حقیقته. این دوتا یه چیزه. یعنی زبان تکلیف همون زبان بیان حق، بیان حقیقته. یکیه اینا. لذا این بحث حق و تکلیف که اینقدر هی تو سر و کله متدینین میزنن و امروزه بحث میکنن، البته خب بحث جای بحث بیشتر داره که باید توی مراکز آکادمیک بیشتر بهش بپردازیم. اصطلاحات فلسفی حق و اصطلاحات حقوقی حق و تکلیف و حکم و فقهیش رو بررسی کنیم، وارد اونا نمیخوام بشیم. ولی در این کلیت عرض کردیم که این حرفا همه حرفای بی اساسیه. اون چیز اصلی اینه که انسان موجود مسئولیه. حالا این مسئولیت از جانب حقوق باشه یا از جانب تکالیف، اینو باید امشب، یعنی در مورد این باید امروز صحبت بکنیم. انسان یه موجود مسئولیه تو این عالم از دیدگاه اسلام، و تو این چهار رابطه هم هر جوری عمل بکنیم از ما سوال میشه. لذا بحثی رو که میخوایم در اینجا باز کنیم به عنوان مقدمه بعدیمون، بحث مسئولیت پذیری انسان و مسئولیت گریزی انسان هست. این بسیار با اهمیته. آیات شریفه قرآن راجع به موضوع مسئولیت و همچنین روایات آیات بسیار تکان دهنده ایه. ببینید خود ماها که داریم میریم تو کوچه بازار، تو خیابون، تو زندگی خودمون، این در درونمون هست که از کارای ما سوال میکنن. کسانی که ما ارتباط دارن میگن چرا اون کاری کردی؟ سوال میکنن. گاهی اوقات اجتماع از ما سوال میکنه، گاهی اوقات محاکم قضایی از ما سوال میکنن، گاهی اوقات دوستان از ما سوال میکنن، گاهی اوقات خودمون از خودمون سوال میکنیم. خودمون تنها میشیم از خودمون میپرسیم چرا این کار انجام دادیم، علت انجام این کار چی بوده. پس این موضوع مسئولیت یعنی مورد سوال قرار گرفتن یه امریست کسی نمیتونه منکرش بشه که انسان موجود مسئولیه، سائلی داره، یعنی کسی ازش بازخواست میکنه، او یا خودش از خودش بازخواست میکنه یا جامعه است یا دوستانه یا دشمنانه. غیر از اینه عرصه اجتماع بشری عرصه سوال و جوابه. همین رسانه ها کارشون همینه دیگه، میان پیش وزیر، پیش آدم ها، پیش همه سوال میکنن مردم. چرا؟ چون انسان باید پاسخ بده، پس وقتی باید پاسخ بده پرسش هم هست، سوال هم وجود داره. اما اون نکته مهمی که در دیانت اسلام هست این است که سائل اصلی خداست و ما در برابر او مسئولیم و باید به این مسئولیت اندیشید. قرآن در آیات متعدد این موضوع رو بیان میکنه. فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. هم از پیامبرا سوال میکنیم، هم از کسانی که پیامبران رو به سوی اونها فرستادیم، یعنی مردم. و قفوهم انهم مسئولون. در قیامت دیگه نگه دارید، همه مورد سوال قرار میگیرن، میپرسن در رابطه با خودت، سوال میکنن در رابطه با انسانهایی که باشون مرتبط بودی، سوال میکنن حقوق و وظایف اونا رو انجام دادین یا ندادین، در رابطه با خدا از نماز و روزه و اینا همه و سایر روابط با خدا سوال میکنن از ما. پس انسان موجود مسئولیه از دیدگاه اسلام. آیات قرآن میگه میپرسن و سائلم خداست، خدا میپرسه همه. اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا در قرآن هست. لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. از گوش، از چشم، از قلب سوال میشه، میپرسن. این آیه قرآنه. از گوش میپرسن، از چشم میپرسن، از دل میپرسن چرا اون حرف رو زدیم، چرا اون کار کردیم. حتی یوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم. دست و پای آدم میاد شهادت میده علیه خود انسان. لذا انسان از دیدگاه اسلام موجود مسئولیه. امیر المؤمنین تو نهج البلاغه در نامه 27، نامه‌ای که به محمد ابن ابی بکر نوشتن، میفرمان فإن الله یسألکم معشر عباده. ای گروه بندگان، ای بندگان خدا، خدای تعالی از شما سوال میکنه. از چی؟ عن الصغیرة من اعمالکم و الکبیرة و الظاهرة و المستورة. خدا از اعمال کوچک و بزرگ و آشکار و پنهان ما سوال دیگه. پنهان رو کس نمیبینه، ما خدا میاره وسط. این که میگن در سوره جمعه داره که مرگی که ازش فرار میکنید ملاقات میکنید، بعد میگه ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده. بعد مرگ ماها رو میبرن پیش عالم غیب و شهاده. اینجا کلمه غیب یه معنای لطیف داره، یعنی پیش خدایی میبرن که غیب وجود من و شما رو میدونه، غیب کارهای من و شما رو میدونه. یا عالمه کار خوب کردیم، اما غیب اعمالمون چیه؟ حب به دنیاست، حب به نفسه. میگن امروز ما میگیم فلانیش آدم خوبیه، کارهای ارزشمندی انجام داده، اما باطن کارش که نمیبینن، انگیزه هاشو نمیبینن. اما در پیش خدا انگیزه هام رو میشه و خدا سوال میکنه از اینها. من اعمالکم والکبیره والظاهره والمستوره، بعد امام میفرماد فان یعذب فانتم اظلم و ان یعفو فهو اکرم، اگه عذابتون کنه شما ظالم ترید. خدا ظلم نکرده، خب این نکته ای داره بعد در جای خودش بحث بشه. و اگه ببخشه خدا کریم تره، یعنی ما مستحق بخشش نیستیم، او رو کرمش میبخشه. باز امیر المؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه در حکمت 374 مطلب رو دارم، فان الله سبحانه و تعالی، خداوند تبارک و تعالی، قد فرض علی جواره که کلها فرائض یحتجبها یوم القیامه، خدا بر تمام اعضا و جواره شما تکالیفی قرار داده که روز قیامت بازخواست میکنه، که انشاءالله در همین رساله حقوق اینا رو یکی یکی میگیم. رساله حقوق بیان همین چیزهایی است که در قیامت از ما سوال میشه، بیان همینا که اگه اینا رو انسان رعایت کنه اونجا قبوله، اگه نکنه رفوزه میشه، نستجیر بالله. خب این موضوع مسئولیت هستش که در واقع در این چهار رابطه وجود داره و انسان در این چهار رابطه بر دوشش یک سری تکالیف و حقوقی است که از این تکالیف و حقوق بازخواست میشه، سوال میشه ازش. خب چند تا بحث راجع به مسئله مسئولیت هست. یکی اینی که منشأ پیدایش این مسئولیت چیه و عرصه های این مسئولیت چی هست، که وقت ما اجازه نمیده انشاءالله در جلسه آینده بیشتر راجع به این صحبت خواهیم کرد. صلی الله علیک، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بثنائك واناخت برحلك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته.
تعیین شده در مؤسسه نور فاطمه زهرا، سلام الله علیها.